أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأسبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. چون سوره مبارکه هج در مکه نازل شد و سوره مکی غالبا درباره اصول و معارف اعتقادی است، درباره مبدا و معاد و وحی و نبوت و ماننده آن سخن میگوید، بخشی که مربوط به وحی و قرآن بود تا حدودی به پایان رسید، گرچه مطالب دیگر هم در پیش هست. اونگاه راجع به آسمان و زمین سخن میگویند که اینها نعمت الهیان، با نظم خلق شدن، منافع شما ملحوظ است، ارزاق معنوی و مادی شما تو آسمان است، ارزاق مادی شما تو زمین است و ماننده. فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا، گاهی از این ستاره ها به عنوان مصابیح یاد می شود و گاهی به عنوان بروج، از اون جهت که برجستن، چشمگیرن، نظیر برجن، از این جهت بروج یاد شده است که اینها زیور شما هستند، زینتن برای ناظرین و عامل هدایتن که فرمود به وسیله ستارها اینا هدایت می شوند. الان تمام حرکتهای رسمی هوایی و دریایی به وسیله همین قطب شناسی و ستاره شناسی و طلوع و غروب کوکب و امثال ذالک است که به نجم هم یهتدو. تمام مسافرت‌های دریایی، کشتی نوردا، کارا خودشون رو بر اساس همین قطب نماها و شمال و جنوب و قطب و استوا تنظیم میکنن. حرکت‌های هوایی هم همینطور است. فرمود و حفظناها من کل شیطان رجیم، اینها را حفظ کردیم که هیچ شیطانی اونجا نفوذ نکند. معلوم میشد اونجا معارفی مطرح است، معادنی مطرح است و مانند اون که معدن حکمت و رحمت و علم و این گونه از امور باشد که فرمود و فی السماء رزقهم و ما توعدون و فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء و مانند اون. این سماء ظاهری که کرات است، اینها مثل کره زمین هم میتواند مسکن مؤمنان باشد، هم میتواند مأوای کافران. اما اون سماع معنوی که فرمود به اوها فی کل سماع امرها و فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، اون این نیست که با سفینه سرنشیندار یا بی سرنشیندار میروند. وقتی از وجود مبارک هست امیر سوال کردند که بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، مرحوم تبرسی تو احتجاجش نقل میکند که وجود مبارک امام مجتمع سلام الله علیه اون کودکی بود، اونجا نشسته بود. وجود مبارک است امیر فرمود این سوالتون رو از این کودک بپرسید. خود این جواب از خود است امیر هم در روایت دیگر نقل شده که فرمود دعوت المدلوم و مد البصر، یعنی اگر منظورتون آسمان ظاهر است که سوال کردید بین آسمان و زمین چقدر فاصله است، مد البصر تا چشم میبیند همان است. اگر منظور آسمان باطن و غیب است، دعوت المظلوم، دعای انسان مظلوم و ستم دیده به آسمان میرسد. یک ناله‌ای که یک ستم دیده داشته باشد بگوید یا الله، این به آسمان میرسد و اثر دارد. این معلوم شاید آسمان ظاهر نیست دیگر. فرمود دعوت المظلوم و مد البصر، یعنی اگر منظور شما آسمان ظاهر است تا چشم میبیند همان است، و اگر منظور آسمان باطن است، آه مظلوم به اون آسمان باطن میرسد. چون این آه به اون آسمان میرسد، از اون آسمان هم فیض به این دل میرسد. معلوم میشه این دل شکسته با او رابطه دارد. اگر چون چه این دل بشکند و آهی بکشد مستقیما به اون آسمان میرسد و چیزی حاجب و مانع نیست، فیضی هم که بخواهد از اون آسمان غیب به این قلب شکسته برسد چیزی حاجب نیست. اگر گفته شد انا اندل منکسرت قلوبهم، از همین قبیل است که دلهای شکسته جای ظرف فیض خاص خداست. معلوم می شود این رابطه رابطه معنوی است نه رابطه مادی. و حفظناها من کل شیطان رجیب. معانی فراوانی را جناب فخر رازی برای رجم و رجیم و مرجوم و اینها ذکر کرد و یک معنای جامعی هم بر اینها ذکر کرد که هم تیر ظاهر و هم تیر باطن هر دو را شامل بشود، هم سب و لعن و قذف را شامل بشود و هم سنگ بارون کردن و مانند آن را، که رجم اعم از رجم مادی و معنوی، اعم از سب و شتم و لعن، قذف و سنگ زدن و مانند آن. خب یه بحث در این است که وقتی وحی بر قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل می شود که بالحق انزل الله و بالحق نزل، هم مبدا فاعلیش حق است، مسیرش حق است و به قلب مطهر رسول هم حق نازل می شود. بالحق انزل الله و بالحق نزل. خب را کجا نازل می شود؟ فبود نزل به روح الامین و علی قلب که رتکون من المندرین. این مستقیم میاد تو قلب پیامبر. سوال این است که اگر وحی مستقیم میاید تو قلب پیامبر، اونجا که جا برای نفوذ شیطنت نیست، شیطان کجا میتواند نفوذ کند؟ چه حاجتی به رجم شیاطین با شهاب سنگ بمانندو؟ برای اینکه اونجایی که وحی میآید که جا برای نفوذ شیطان نیست. پاسخش این است که این وحی وقتی از اون مبدا متعالی تنزل میکند تا برسد به قلب مبارک رسول گرامی، این مسیر گیرنده های فراوانی ممکنه ای رو بگیرند و تحریف کنن. قبل از این که به قلب مطهر حضرت برسد یا همزمان ممکن است قلوب دیگر هم بگیرد. شیاطین و جنها هم ممکن است دارای قلوبی باشند که این وحی را بگیرند. فرمود اینا اگر بخواهن وحی یاب باشند، همونطوری که وجود مبارک پیامبر یه سرزمین خاصی دارد، یه زمان خاصی دارد که متمم قابلیت قابل است، اونا هم باید یه مکان خاص داشته باشن که متمم قابلیت قابل باشد. اون مکان خاصشون همون سماوات است. اینا تا بخواهن برون به سماوات مرجوم این شهاب سنگ ها و مانند هم میشود. مثلا یه معصوم اگر بخواهد وحی بیابد باید در غار حرا باشد که مدتها اونجا خالصانه عبادت کرده، یا در کنار کعبه باشد که بهترین معبد و مطاف و قبله مسلمان هاست. اگر یک کسی بخواهد کنار کعبه یا غار حرا قرار بگیرد مرجوم بشود، این زمینه فیضیابی و وحیرابی را از دست داده است. این قابل دیگه تام القابلیه نیست، گرچه فاعل تام الفائدیه است. بنابراین وحی بر قلب مطهر نازل می شود، درست است، اما تا قلب مطهر حضرت نازل بشود این مسیرهای معنوی را طی می کند تا نازل بشود. اگر این موجود ناپاکی مثل جن بخواهد از این معانی، اون هم با قلب خودش نه با ابزار مادی، با قلب خودش درک بکند، مرجوم شهاب سنگ ها خواهد بود. این است که فرمود اگر اینها بخواهند من یستم الان یجد له شهابا رصدا و مانند. خب شهاب ها از جسم ماده است، اگر اون وحی گیرنده یه موجود مجرد محض بود، نظیر فرشته حامل عرش یا عرش الهی، اینجا جا برای شهاب سنگ و امثال سنگ نبود. اما اگر یه موجود مادی است که دارای بدن هست از یک سو و دارای روح هست از سوی دیگر، وحی را اون روح میگیرد، ولی شرایط زمانی و زمینی متمم قابلیت قابل است. برای ذات اقدس اله فرقی بین طور سینا و غیر طور سینا نیست، اما موسی کریم فقط باید از طور سینا کنار اون شجره این فیض را بگیرد. برای ذات اقدس اله فرقی بین غار حرا و غیر حرا نیست، ولی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم باید در غار حرا اون فیض را بگیرد. برای خدای سبحان فرق بین مکه و غیر مکه نیست، کنار کعبه و غیر کعبه نیست، اما اگر کسی بخواهد وحی بگیرد باید تو مکه باشد و کنار کعبه. مثل اینکه برای خدای سبحان فرقی نیست در اجابت دعا بین لیله قدر و غیر قدر، ولی اگر کسی بخواهد فیض بیشتری برد با در لیله قدر باشد، تو مسجد باشد یا تو حال اعتکاف باشد و مانند اون. این گونه از امور زمینی و زمانی متمم قابلیت قابل است. شیطان اگر بخواهد یه مقداری از این وحی ها با خبر بشود، باید راهی به آسمان ها داشته باشد که متمم قابلیت قابل است. اونجا بخواهد نفوذ پیدا کند، شهاب و هیئت او خاتم میدهد یا او رج میکند. بله، چون اینها امین نیستند ترد میشوند، رج میشوند. مثل که در همون مقام بالا ذات اقدس اله به هست آدم و حوا یه جور حرف زد، به شیطان یه جور تشر زد، بنا فهمود اهبطوا الی الارض. اما درباره هست آدم که تشر نزد، ولی درباره شیطان تشر زد. فهمود ما یکون لک انت تکبر فیها، آخه اینجا جای تکبر نیست، برو بیرون. این اهبطویی که به هست آدم و هست حوا شده غیر از اهبطی است که به شیطان شده. نسبت به هست حوا و هست آدم محترمانه فرمودن برید زمین، برای اینکه زمین جای وحیابی است، نشأه تکلیف اونجاست، جامعه بشری اونجاست. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی، از اون بعد شریعت آمده. اما نسبت به شیطان فرمود که ما یکون لک انت تکبر فیها، اینجا جای تکبر نیست، برو بیرون. دو جور گفتن است درباره شیطان. اگر بخواهد وحی بگیرد باید یه مقداری برجستگی سمایی داشته باشد تا اونجا برود، زمینه فیضیابی فراهم بشود، متمم قابلیت قابل فراهم بشود، بعد وحی بگیرد. همون که میخواد اونجا برود متمم قابلیت قابل فراهم بشود، مرجوم خواهد بود. همون حالا حکمت این که چرا وحی به اینها نمی رسد الان اشاره می شود، ولی بحث در این است که این آیات معنای ظاهریشون قابل پذیرش است یا الا ولابد بعد توجیه بشه، حمل بر تمثیل بشه، حمل بر تشبیه بشه. اینه که وجوه فراوانی از مفسران شیعه و سنی ارائه کردن. میخوام عرض کنیم که حمل این آیه بر ظاهرش محال نیست، یه راه معقولی دارد. اگه یه راه معقولی دارد خب بر ظاهرش حمل میکنیم، اگر هیچ راه معقولی نداشت البته میشه تشبیه، تمثیل، که فهمون لقد صرفنا فی هذا قرآن للناس مثل، یا فهمون تلک الامثال نظره به حال الناس. ما اگر بخوایم بر تمثیل حمل کنیم، تشبیه حمل کنیم، حمله بر مجاز بکنیم، در صورتی است که هیچ راهی برای حقیقت نداشته باشد. اگر جن یه موجود مجرد محض بود نظیر حاملان عرش، این شهاب سنگ و رجوم و اینها معنا نداشت. این یک. و اگر وحیابی فقط به دل وابسته بود و هیچ متمم قابلیت قابل لازم نبود، خصوصیت زمانی، زبانی، زمینی، معبدی و مانند اون دخیل نبود. آسمان و زمین یکسان بود. این هم دو. ولی وقتی این چنین نیست، گیرنده وحی موجودی است که دارای بدن است و روح، و وحیابی هم گذشته از اینکه مبدا افتهام فاعلی می‌خواهد، مبدا قابلیت هم می‌طلبد. همه جا وحی نیست، در هر شرایطی هم وحی نیست، در هر زمانی هم وحی نیست. در طی این 365 شب فقط شب قدر است که فرشتگان این رحمت ها را نازل می کنند، با اینکه برای ذات اقدس اله فرقی نیست، همه جا نازل نمی شوند، بلکه فی بیوتن اذن الله ان ترفع نازل می شوند. پس مسجد از اون بیوت است، حرم از اون بیوت است، کعبه از اون بیوت است، مشهد شهدا از اون بیوت است. فی بیوتن اذن الله ان ترفع. این چنین است که همه زمین ها برای فیضیابی یکسان باشند، یا همه زمان ها برای فیضیابی یکسان باشند. همه کوه ها مثل کوه حرا نیست، همه مراکز نظیر کعبه و معبد مسلمین نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم بخواهد وحی بگیرد، با تو کنار کعبه باشد، یا در حال اعتکاف باشد، یا در غار حرا باشد، که متمم قابلیت قابل است. شیاطین هم اگر بخواهند وحی نصیبشون بشود، باید تو آسمان های سیری داشته باشند. اونجا اگر بروند، این شهاب سنگ ها به حیات اونا خاتم میدهد. اگر این جور آیه توجیه بشود، چه محذور عقلی دارد که ما بگیم الا و لابد تمثیل است، یا حمله بر مجاز است، یا تشبیه است به مانند اون. حالا برسیم به اون ان الشیاطین لیوهون الی اولیاءهم لیجادلوکم و مانند اون. اینها ایها میکنند که همون وسوسه است، نه اینکه اون چرا که شیاطین میگیرند وحی است. حالا اینا هم روشن میشود. فرق است بین اینکه شیطان موهی است، ایها میکند، وحی هم اون شعور مرموز است به تعبیر سیدن استاد، که رساله کوچیکشون مرحوم فرمودن که درباره وحی، وحی یا شعور مرموز. این وسوسه ها هم وحی است، یعنی طرزی در جان انسان یه اندیشه رو ایجاد بکنن که خیلی انسان متوجه نشود و مخفیانه مرموزانه چیزی را در ذهن انسان جایگزین بکنن و چیزی را بردارن. این کار به نام وحیه. این کار را شیطان انجام میداد، این هم وسوسه است. اما اون چرا که خودش میگیرد و میداند وحی الهی نیست. در این آیه ندارد که شیطان وحی دارد و وحی را میگیرد بعد میرساند. که این یوهونه همون یوسوسون فی صدور الناس من الجنه و الناس است. این که آرام آرام جاذبه در خودش ایجاد میکند و انسان را مجذوب میکند، انسان فریب میخورد، لابلای حرفش یک اندیشه مسموم را به خورد مخاطب میدهد، این هم وسوسه است. این گاهی از جن ساخته است، گاهی از انس ساخته است، که انسان هایی هستند که وسوسه میکنند به عنوان شیاطین الانس و الجن. رفقای بد از این قبیل، نوشته های بد از این قبیل است. گاهی انسان در اثر استمرار مطالعه سلسله کتاب ها دفعتا میبینید مسموم شده است و نمیداند به اینکه این فکرش چجوری عوض شده. خب آدم مستمرن با یه سلسله کتاب‌های تیره و تاریک آشنا بشه، خب سرانجام مسموم میشه دیگه. با یه کسی که آلوده دهنه است منوس بشه، سرانجام آلوده میشه دیگه. مطلب مهم این است که اونی که از ابن عباس نقل شد یا دیگری هم نقل کرده است که اینها تا زمان هسته عیسی مثلا میرفتن، ولی زمان نبوت هسته عیسی تا ثلث سماوات بسته شد، بعد وقتی وجود مبارک حضرت ختم مرتبت علیه و آله آلاف و تاید و سنا مبعوث شدن کل راه ها بسته شد، این یعنی قبلا اینها به وحی دسترسی داشتن، یا این حکم از احکام نبوت عام است، اختصاصی به نبوت حضرت عیسی و حضرت رسول سلام الله علیهم ندارد. این وحی معلواسته را جلوگیری نکردند. وحی معلواسته یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مطالب را القا میکند، جن یا انس میفهمند، در تحدی هم سهیمند. اما خودشون مستقیما بخوان و از وحی آسمانی با خبر بشن که بشن شریک نبوت و شریک نبی، این محضور دارد. نه، در جریان هست عیسی سلام الله علیه معجزه بود که بعد به حالت عادی برگشت. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه بعدها دیگه فرد عادی بود تا به مقام شابخ نبوت برسد. این طور نبود که معجزه مستمر باشد و همواره حضرت مسیح تو گهواره حرف بزنه، وحی بگیره. اینها همون یک لحظه که معجزه بود، مشکل مریم سلام الله علیه ما برطرف شد، دیگه فرد عادی شد. اونها گفتن تو که به قداست معروف بودی، در بیت المقدس بودی، در معبد بودی و این فرزند را از کجا آوردی؟ ما کان ابو کمر از او این و ما کانت امو کبقی یا فاشارت الی، به دستور الهی. اونا قالو کیفن و کلم و من کان فی المهد سبی یا، وجود مبارک مسیح سخن گفت و معجزه آورد و مسئله حل شد، بعد دیگه حال عادی شد. این تو نبود که او مستمر از کودکی پیامبر باشد، بعد فرد عادی شد تا مقام شامخ نبوت رسید و مأموریت پیدا کرد. بله، ولی منظور این که این نزول، این تنزل که قبلا هم بحثش گذشت، از سنخ آویختن است نه انداختن. اونطوری که خدای سبحان قطرات باران را می اندازد که انزال باران انداختن است، وحی که حبل متین است و آویختن است نه انداختن. از بالا تا پایین، از پایین تا بالا، این حبل متین وحی است که فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این از عربی مبین تا علی حکیم، از علی حکیم تا عربی مبین، همش وحی است. خب در این امتداد فرمود اسکورت مخصوص ما داریم، هیچ کسی غیر از انبیا و اولیا در این مسیر مخصوص حق نفوذ نداره. اینا شیاطین اگر بخواهند در یکی از این مسیرها چیزی از وحی با خبر بشوند، فاتبعه شهاب مبین. این معناش. حالا بحث اینه که این قسمت ظاهرا اونی که از ابن عباس و امثال اینها نقل شده است باید به همه این برگردد. این از احکام نبوت عام است، مربوط به نبوت خاص است مسیح و است رسول سلام الله علیه ما، اینا نیست. اصلا از مبدا نزول تا پایان نزول، از پایان نزول تا مبدا آغازین، این دین خدا مسئول از دست برد شیاطین است. اون چه که وحی تشریعی است، مربوط به حلال و حرام خداست، مربوط به عقاید است، اخلاق است، فقه است، حقوق است، این باید در هر دینی مسئول باشد تا به دست مردم برسد. وقتی به دست مردم رسید، از اون به بعد لیهلک من هلکه عن بینه و یحیی من حی عن بینه. خب خواستن کم و زیاد کنن دیگه، به خودشون است. مثل یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. اون کاری که مسیحی ها کردن، یهودی ها کردن و مانندون، این بعد از حجت بالغی الهی است. این لیهلک من هلکه عن بینه است، ولی تا به دست مردم نرسید، هیچ موجودی از جن یا انس حق دخالت ندارد. اگر چونچه وحی دست خورده به مردم برسد که حجتی برای مردم نیست. اون آیات پایانی سوره مبارکه جن فمود عالم الغیب فلا یظهرو علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسولین فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم من قد ابلغوا رسالات ربهم و احساب ما لدیه. یعنی از بالا تا پایین، از پایین تا بالا، این مسئول است، با فرشته ها اسکورت می شود. هیچ کسی غیر از اوبن معصومین تو این حرم امر راه ندارد. این اختصاصی به هستی عیسی و هستی رسول ندارد که. نه، اخبار غیبی که خارج از حدود وحی است و در تلقی اونها اسمت شرط نیست، مربوط به احکام نیست، مربوط به شریعت نیست، مربوط به عقاید نیست، مربوط به اخلاق نیست، مربوط به حقوق نیست، مربوط به فقه نیست. خیلی از اخبار است که چه حادثه‌ای واقع خواهد شد، چی می شود، کی غنی می شود، کی فقیر می شود، کی می میرد، کی صحیح می شود، کی مریض می شود. همه این حوادث و رخدادها برابر آیه‌ای که بعداً می خونیم این من شأن لا عندنا خزائنه هست اونجا، و همه اینها تنزل می کند. در بخشی از اینها ممکنه شیاطین راه داشته باشن بفهمن که چه حادثه‌ای اتفاق می افتد و این را با اوهام دیگر مخلوط بکنن. یلغون از سم و اکثر هم کاذبون، به کاهنها که روابط تنگاتنگی با جن دارن به اونها بگن، اونا هم اخباری را میگن، چارتش دروغ در میاد، چارتش هم راست در میاد. الان هم همین طور است، کهنه هم همین طورن، اونا که با جن رابطه دارن این طورن. حالا مثلا اونی که در خدمت حضرت سلیمان سلام الله علیه بود گفت من قبل از اینکه شما از جاتون برخیزید از فاصله 80 فرسخی این تختی میارم، من میارم قبل ان تقوم من مقامکه. خب اینا تو فلسطین بودن، اون تخت تو یمن بود. خب یه موجودی که بتواند در ظرف یکی 2 دقیقه 80 فرسخ رو طی کنه و بدون تخت کجاست و تخت رو از خونه در بیاره بدون اینکه کسی بفهمه، بدون اینکه کسی ببینه، این کارا رو میکنن. به اینا تعلیم است. به وجود مبارکه است سلیمان فرمود این درسته، ولی وقتی طولانی است من میخوام زودتر بشه. قال افریت من الجن انا آتیک، اما قال الذی عنده علم الکتاب انا آتیه قبلا یتد الیک طرفو، گفتن همان و حاضر کردن همان. از این کارها از اونا برمیاد، کی میمیره، کی صحیح میشه، کی جلو میفته، کی دنبال میفته، همه اینها نقشه هاش از پیش تعیین شده است به عنوان آزمون، نه به عنوان جبر. اینا را بلده. بعد اونا هم حق را با باطل، باطل را با حق مخلوط میکنن، به این کهنه میگن، اینا هم کاسبیشون میگیره. اینی که کان رجال من الانس یعوذون به رجال من الجن همین است، و زادوهم رهقا، همیشه روابط با کهنه بود، همیشه روابط کهنه با جن بود و مانند اون. یک کاری بود نامشروع نامعقول که فقه هم تحریمش کرده، نه سبقه علمی دارد نه سبقه حلیت. خب این ارتباط ها که هم حرام است و هم زیاد دروغ میگن، این کار ممکن است، ولی این مربوط به وحی تشریعی که به حریم نبوت و ولایت و رسالت و عصمت معصوم برمیگردد ندارد. این محدود کلن به نحو موجبه کلیه مأمن است و به نحو سالبه کلیه از ازل تا ابد محفوظ از نفوذ شیاطین است. از آدم تا خاتم، نه خاتم انبیا بلکه خاتم اوصیا علیهم السلام، این طور است. تبیین احکام نه اصل حکم، چون اصل حکم به تشریعی با رحلت رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تمام شد که پیامبر با رحلتشون لقد انقطع به موتک ما لم ينقطع به موتعهد، که تو نهج البلاغه صدر حضرت است. اما تبیین اینها، دستورات اینها این چنینه. در لیالی قدر هم اون چی که بر وجود بارک ولی اصل نازل می شود همین طور است. این طور نیست که شیاطین این چیزا رو بفهمند و مخلوط بکنند و حق و باطل رو بد گزارش بدن. اونچه که مربوط به عقاید است، مربوط به اخلاق است، مربوط به فقه است، مربوط به حقوق، اینا در مأمن است و محفوظ. اما اونچه که مربوط به سرگذشت ها و سرنوشت ها و ایناست، بله اینا رو ممکنه بفهمن، اینا رو بعضی ها با علوم غریبه دیگر هم میفهمن، منتها 100% نیست، معصوم نیست، حقش با باطل مخلوط است، صدقش با کذب مشوب است به مانند اون. بنابراین اگر اون چه از ابن عباس هم سال ابن عباس نقل شده است که شیاطین قبلن به آسمان ها می رفتن و خبرهایی می گرفتن، بعد زمان هستی عیسی تا ثلث سماوات بسته شد و در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کلن بسته شد، این نباید به اون وحی تشریعی اینها برگردد. و اون چه که وحی تشریعی و شریعت و دین است همیشه ملعت هرسن شدیدن به شعبا بود، که انشاءالله تو اون بحث خواهد آمد. فخر رازی اینجا بحث مبسوطی ندارد. میگه بحث مبسوطمون تو سوره ملک و جن است، نه از عالم غیب نزول میکند، ولی آخه اینا موجودات غیبی هم هستن، یعنی درک دارن. از همین ها ابلیس بود که این 6000 سال سابقه افاتی داشت، دیگر در رده فرشته ها بود. تو بیان نورانی هست تعبیر در نهج هست که این 6000 سال عبادت کرده است، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. اینا هم یه موجود هستن که تو بخشای تحریک خیلی قوی تر از انسانن، اما تو بخشای ادراک اینچنین نیست. اما خیانت ها و دغل ها و استراق کردن ها از اینا برمیان. استراق هم یعنی گوش دزدی. گاهی میبینید یک نامی کسی داره میخوره، آدم حق نگاه نداره، با گوشه چشم او رو دیگر نگاه میکنه که ببینی چی نوشته است. این رو میگن استراق بصر، که سعی میکند صاحب نامه نفهمه، خودش هم طرزی چشم را نگه میدارد که دیگری متوجه نشه و از گوشه چشم بعض از کلمات نامه رو میخونه. این میشه استراق بصر. و غیر از سرقت است، چون با تکلف و با تلاش و کوشش دارد میبیند، بصر نیست، استراق بصر است. در استراق سمع هم همینطور است، گوشگیری کردن غیر از گوش دادن است. یه وقتی کسی حرف میزنه آدم حرفش گوش بده به طور عادی، اما با تکلف و مخفیانه و با فشار و با تحمل مشقت یه چیزی رو گوش بده، این رو میگن استراق. شیطان اگر بخواهد بخشی از این کلمات را استراق کند، شهاب ها به حیات اونا خاتم میدن یا اینا رجم میکنن. این تو محدوده وحی همیشه باید همینجور باشه، قاعده اینه. یعنی در مسائل شریعت و دین و عقاید ابدا اینها دسترسی ندارن، وگرنه دخالتی در کار انبیاست خب تحریف میکنن و کم و زیاد میکنن و حق به دست مردم نمیرسد به مانند اون. اونا نه دیگه، مؤمنین از جنها مثل مؤمنین از انسان تو این کارها نیستن اصلا دیگر. اونا مثل انسانهای مؤمن وظیفشون میدونن، اما گوشه های غیبی رو راهشون هست، یعنی از گزارش های غیبی با خبرن. مثل همین این کسی که در محضر حضرت سلیمان سلام الله علیه بود، گفت فاصله 80 فرسخ را من میدونم تخت کجاست، در کدوم اتاق هست، در کدوم سالون هست، در کدوم قصر هست، قبل از اینکه شما پاشی من اینو میارم. خب این یه علم غیب میخواهد دیگر. این گونه از غیوب را میدونن، منتها انسانهای کامل همینها را میدانن، بالاتر از اینها را میدانن با اسمت. توده جن از اونها این کارا ساخته است، چیزی را مخفی کردن از درون کسی با خبر بودن، این کارا مرشو مقدور است، این کارا را میکنن. و اون کسی که رئیس اینهاست، 6000 سال عبادت کرد، در جمع فرشته ها بودم، از همین قبیل بود. ولی اینها تو محدود شریعت به هیچ وجه نمیتونن راه داشته باشن. این که عرض شد به این که از آدم تا خاتم اوصیا، نه خاتم انبیا، برای اینکه در لیالی قدرم اون چه که مربوط به وجود بارک ولی عصر است که شخصا باید بدونه بر اون نازل میشود، اونم مسئول از دسترسی شیاطین است که اونها اونجا هم رو نفوذ پیدا کنن و کم و زیاد کنن، حق و باطل کنن و ماننده. خب فرمود و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع. این به منزله لاکن هست که میگن استثناء منقطع است، هیچ کسی دسترسی ندارد، لکن اگر کسی بخواهد استراق بکند قبل از اینکه به نتیجه برسد، اتبعه شهاب مبین. اتبعه و تبعه نظیر ابانه و بانه به یک معناست. در بحث وطل علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، در اون آیه گذشت که اتبعه یعنی تبعه، اینجا هم فاتبعه یعنی تبعه. تبعه شهاب مبین، مبین ابانه با بانه یک معناست، یعنی روشن و آشکار که به اون معناست. میمونه این شبهه. اون شبهه اینه که شما گفتید شیطان به وحی دسترسی ندارد. ما از اول احتمال میدیم که شیاطین به وحی دسترسی داشته باشند و اون چرا که پیامبر میابد اونم بیابند، و پس چون غیر پیامبرم اینا رو میابد، پس اون چرا که پیامبر آورده معجزه نیست. اولین بار ما احتمال میدیم که اون چرا که پیامبر میابد شیاطین و جنها هم بیابند، پس اختصاص به نبوت ندارد، پس هر کسی از اینا با خبر شد پیامبر نیست. شما اگر بخواهید به خود قرآن تمسک کنید که میشه دور، برای اینکه هنوز نبوت پیامبر ثابت نشد. چون هنوز نبوت پیامبر ثابت نشد، معلوم نیست که اینها حرفای خدا باشد. یه سلسله گزارش‌های غیبی پیامبر به ما میگه. خب ما احتمال میدیم این گزارش‌های غیبی همونهایی باشد که شیاطین معاذ‌الله دسترسی دارن. از کجا این گزارش‌ها گزارش‌های وحیانی است؟ برخی ها مثل فخر رازی و امثال فخر رازی خواستن پاسخ بدن که ما اول نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را با معجزات دیگر ثابت میکنیم. وقتی با معجزه دیگر پیامبری پیامبر ثابت شد و او ادعا کرد که این وحی الهی است، وحیانی بودن قرآن ثابت میشه، و وحیانی بودن قرآن که ثابت شد به قرآن تمسک میکنیم، معلوم میشود که شیاطین دسترسی ندارن. این راه طولانی است که ایشون طی کردن. ما میگیم خیر، با خود قرآن هم نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت میشود، هم دسترسی نداشتن شیاطین. یک کسی آمده یک کتابی را آورده به نام قرآن کریم و مدعی نبوت هم هست، ما هم نمیدونیم او پیامبره یا نه. خود قرآن رو بررسی میکنیم، خود قرآن تحدی کرده، میبینیم بررسی میکنیم، در بخشی فلیعتو به حدیث مثله تحدی کرده، در بخشی فعتو به عشر سور مفتریات تحدی کرده، در بخشی به صورتن تحدی کرده، در بخشی به صورتن من مثلهی تحدی کرده، که تحدی به خود پیامبر است که یه درس نخونده این همه حرفا رو زده. شما هم یه درس نخونده بیارید این حرفا رو بزنه، شما یک نگار مکتب نرفته بیارید که اینجور حرف بزنه. خب اونی که درس خونده است که تعجب نیست، اونی که مکتب نرفته تعجبه. این چهار راه رو قرآن بیان کرده. ما شک داریم که این آورنده نبی است یا نه. کتاب رو می‌بینیم معلومه معجزه است، و پیامبرم فرمود من از طرف خدایم. چرا؟ برای اینکه مهر و امضای او به دست منه، خط او به دست منه. اگر کسی بگوید من از طرف فلون مرجم، شک دارید ببینید این نامه مرجع، امضای مرجع، بیاید ببینید. خب آدم وقتی میره نامه مرجع رو میشناسه، امضای مرجع رو میشناسه، میفهمه این آقا نماینده مرجع دیگه. ذات اقدس اله در بخش پایانی سوره مبارک رد به حضرت فرمود که به مردم بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. حالا من عنده علم الکتاب هست امیر از هر کس باشه، فرمود من دو تا شاهد دارم، اون دومی فعلا محل بحث نیست. اولین کسی که شهادت داد من پیامبرم خداست، نه شهید است یعنی عالم است، نه خدا میدونه من پیامبرم. این که پیشنهاد کفایت مذاکره است، این که احتجاج نیست. اگر کسی تو دعوا بگه خب شما که اینجور میگی خدا که میدونه حق با منه، یعنی کفایت مذاکرات. کفا بالله شهیدن نه یعنی کفا بالله علیمن. خب خدا میدونه، اون میگه خدا نمیدونه، تو نیستی معاذ الله. این که اول دعواست. کفا بالله شهیدن استدلال و استشهاد است. فرمود من از طرف خدا آمدم، خود خدا شهادت داد، اینم امضای خدا، اینم نامه خدا. میگید نه مثلی رو بیارید. استدلال به قرآن استشهاد به سخن خداست. اگر کسی گفت من از طرف فرون مرجع آمدم، کسی بگوید به چه دلیل، ما قبول نداریم تو از طرف فرون مرجع آمدی، میگه آقا این امضای مرجع، این مهر مرجع، این خط مرجع برای من داده. خب من نماینده او هم صد میگه، اگر خط شناس و امضا شناس باشد دیگه انسان تردید نمی کند که. فبود خدا شهادت داد من پیامبرم. چرا؟ و اینکه امضاش دست منه، خطش دست منه، حرفش دست منه، کتابش دست منه. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. بنابراین نیازی به اون تکلف فخر رازی نیست که ما بگم اول با وسیله معجزه دیگر نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت بشه، بعد که او نبی شد ادعا کرد که این کتاب وحی خداست، وحی بودن او ثابت بشه، بعد به قرآن استشهاد بکنیم. والحمدلله رب العالمین.